امروز همه دم از حکومت لائیک یا سکولار میزنن. این اصطلاح اصطلاح یک روند دراز تحولات در غرب بوده است و نه روشنفکران ایرانی و نه مردم معنای دقیق آن را میفهمند. و تا موقعی که مردم در این اصطلاح دقیقا نمیدانند چیز، نمیتوانند پشتیبانی از اون بکنند. پس بنابراین ما حکومت را بر پایه خرد کاربند ایرانی میخواهیم، یا به اصطلاح دیگر بر پایه خرد گیتی خرد میخواهیم. این مفهوم گیتی خرد یک مفهوم باستانی است و خرد رو بایستی به کلی با عقل تفاوت گذاشت. امروز در اثر پارسی سرنویسی بسیاری کلمه خرد رو به جای عقل میگذارند. عقل یک پدیده، یک مفهوم اسلامی عربی است و کم کم این همانی داده شده است با مفهوم راسیو یا رزون یا فرنوفت در اروپا. و هم عقل یونانی هم عقل اسلامی به کلی تفاوت گوهری با مفهوم خرد دارند و این مفهوم خرد است که ما بایستی بشناسیم و مردم به آسانی میتوانند از آثار فردوسی و سایر آثار موجود زود دریابند و این تفاوت کلی را میان خرد ایرانی و عقل اسلامی و عقل یونانی باز شناسند. و مفهوم اینه که حکومت بر پایه خرد کاربند باید بنا بشود، این را به زودی میتوانند بفهمند و برایشون بسیار ملموس است و اون را دنبال میکنند. حالا این آرمان مردم در ایران همیشه آفریدن شهر جشن یا جشن شهر در گیتی بوده است. اصلا نام خدای ایران جشن ساز است و در فرهنگ ایران دو جهان وجود ندارد. آسمان و زمین هر دو یک جهان هم. هر دو جا باید جشن باشد و این کسی نمیتواند حواله بدهد به جشن اون آسمانی، بلکه جشن یک خیشکاری ما در دنیاست. این است که بهشت در گیتی پدید آوردن یک ایده بزرگ ایران بوده است و این نیاز به نیروی نوزایی دارد. چون که بهشت یعنی همیشه باید از آغاز شروع کند، همیشه نو بشود، همیشه تازه باشد. بهشت در اصل اوستایی انگو و هیشتاس، این به معنای چیز، به معنای جهان یا جای بهتر می باشد. وحیش از ریشه واهو میاد که به باشد، که امروز کلمه به را به کار ببرد. حالا این دقیقا سر این مفهوم به باید یک خورده بیشتر بمانیم. به چیست؟ امروز بیشتر به را به یک مفهوم اخلاقی میفهمند، یک کار نیکی به است. ولی به در اصل به معنای آغازگر و مبتده و نوآور بوده است. سه اصلی که جهان هستی و زمان و زندگی را می آفریدند، اینها به بودند. یعنی با آغازگری، با بدعت آوری، با نو آوری سر کار داشت. یکی از این سه اصل اسمش بهروز یا روز به بود. روز به، بهروز، که این همون بهرام می باشد. و دیگری نای به یا عشای به نامیده میشد که همون خرم و فرخ و سیمرغ بود. این نام های مختلف از همون نای به و عشای به هستن که روز اول ماه در آغاز منصوب به این خدایان بودن، یعنی این همانی با این خدا داشت. و بالاخره از اصل سیوم جهان هستی و زمان و زندگی و هومن یا هومن بود. ما که واژه هومن را کمتر به کار ببریم، ولی هومن هم همون و هومن است. این سه اصل که اصل آغازگر و مبتدع هستی و جهان و خرد هر سه تا به هستن. از همینجا میتوان فهمید که به ویژگی آغازگری و نوآوری است، به ویژگی آفرینندگی است. یک وقتی که بگوییم اندیشه به معنای اخلاقی معنا ندارد که یک اندیشه که نیک است، بلکه به اون معنا دارد که اندیشه آفریننده است. مثلا به جوده که قطب ثوابت آسمان بود، همه ثوابت دور او میچرخیدن در تفکر کهن، بهی خوانده میشد. چون اساساً به قطب بهی میگفتن. مثلا نام دیگر بهمن که وهومن باشد، نزد خارزمی ها و سقدی ها ارشمن خوانده میشد. نزد خارزمی ها و سقدی ها ارشمن خوانده میشد که همون ارکمن و ارخمن است، یعنی مینوی ارکه، مینوی ارشه، مینوی ارخه. ارک یا ارکه همون یعنی همون معنای به را دارد. حالا این ارک و ارکه در فلسفه یونان هم نقش بسیار مهمی بازی کرده است و این از فرهنگ ایران به یونان رفته است که امروزه از مورخین فلسفه غرب این را نادیده میگیرند. چیزی به است که ارک است و ارک هنوز در گویش ناینی محور چرخ دستی ریسندگی است که پرهای چرخ روی آن قرار دارد. جهان بهتر یا بهش را باید از خود زایید. بهش از نیروی آفریننده و زاینده انسان پیدایش می‌یابد و بهشت در گیتی با نوزایی، با نواندیشی و نوکاری کار دارد. با تقلید از این و از آن نمیتوان بهشت در گیتی آفرید. بهشت با تری و تازگی، با تر و تازه شدن خود در هر روز کار دارد. هزاره ها و صده ها تقلید همه ما را نازا و عقیم کرده است. زهدان زاینده ما را خوش کرده است. تقلید. شاید بیندیشید که تقلید از آخوند شروع می شود. نه، تقلید از همون جنت شروع می شود. یهوه و الله و پدر آسمانی تا موقع آدم را در جنت می گذارند بماند که تقلید بکند. اطاعت کردن بهترین شیوه تقلید کردن است. شما موقعی تقلید نمی کنید که بیاندیشید، که خودتان بیاندیشید. اطاعت کردن در جهنم، در اطاعت کردن در جنت یک نوع تقلید کردن است، چون که هرچی الله یا اله میگوید باید اطاعت کرد بدون اندیشیدن. با عقل تابع اندیشیدن که در این ادیان از همه خواسته می شود، عقل تابع دین، عقل تابع اله، هیچگاه نمی توان به نو رسید. اینست که هیچگاه یک کار به، یک اندیشه به نمی توان کرد، بهش نمی توان ساخت. انسان خودش به، خودش قد، خودش ارک نیست در این جهان بینی ها. و هومن یا هومن مینوی مینو یعنی تخمی که درون تخم است، یعنی اصل آبستنی است. یعنی هر چیزی خودش سرچشمه آفرینندگی است. این معنای این تصویر بوده است. و این وهمان یکی از چهار بخش ضمیر انسان در فرهنگ ایران است. ما در یکی از گفتارها به این خواهیم پرداخت که تصویر انسان در فرهنگ ایران چه بوده است، چون که این تصویر از مهمترین و زیباترین و ژرف‌ترین تصاویری است که بشر در سراسر دنیا آفریده است. این وهومن یا هومن یکی از این چهار بخش ضمیر انسان است. به عبارت دیگر هر انسانی ارکه است. هر انسانی اصل نوآوری و ابداع است. حالا از اون باز داشته می شود، مقلد ساخته می شود، این یک چیز اجباریست، یک چیزیست که قدرت ها از انسان ساختن. هر انسانی سرچشمه بدعت است. این با اون تصویر فرق دارد که انسان در فطرتش میثاق عبودیت و تسلیم و اطاعت یا تابعیت با الله میبندد. این دیگر از سرچشمه بدعت میفتد، از ارکه میفتد. البته در اینجا من یک یادآوری کوچیک میکنم که اهمیت این واژه ارکه را بشناسیم. ارکه در یونان، در زبان یونانی و سپس در اروپا مورد اهمیت فوق‌العاده قرار گرفته است و واژه‌هایی مثل فرض کنید هیرارکی یا مونارشی یا ماتریارشال، اینها همه دارای واژه ارکه است. یعنی یک نوع حکومت رانی نظام را ارکه میگفتن. و در زبان فارسی هم مقر حکومتی، یک قلعه ای که در درون یک قلعه دیگر بود مثل تخم، این را به اونجا هم ارک میگفتن و این بعد به عناصر ارکان میگفتن. این ها مانده است، ولی اون معنای دقیق اصلیش که با بهمن بستگی دارد و با خرد و با اصل بدعت و نوآوری، حکومت بر اصل نوآوری انسان ها قرار دارد. این با شناختن فرهنگ ایران روشن شد. به اندیشی یعنی بدعت اندیشی، یعنی نوع اندیشی. و اندیشیدن همیشه در فرهنگ ایران روند زاییدن از خود است. این که من بروم و چهار تا اندیشه از غربیان بدوزدم یا بگیرم یا وام کنم و بیارم و به نام نو و مدر و پست مدر به مردم بفروشم، این را نمیگویند زاییدن. این زاییدن نیست. نو اندیشی در فرهنگ ایران نوبینی است و این جدایی از نوزایی نیست. بینش در فرهنگ ایران همیشه با هستی کار دارد. پیدایش هستی انسان پیدایش بینش است. یعنی بینش و هستی با هم برابرند. چنین بینشی هست که ایرانی اون را به اندیشی، خرد به می نامد. واژه خرد در اصل خرتاو بوده است. یعنی چی؟ خره هنوز در کتاب در واژه نامه ها مثل برهان قاطع و جاهای دیگر می بینیم که خار به معنای زن و حلال ما هست که همون خره بوده. زن یا حلال ما خرتاو تابیدن یکی از معانیش زاییدن بوده است. خرتاو به معنای زن زاینده یا حلال زاینده است. یعنی چی؟ یعنی اصلی که همیشه نو میزاید، همیشه از سر نو میزاید، همیشه فرشگرد دارد، نو میآفریند. واژه حتی واژه مغز ما در اصل مزگا بوده است. یعنی چی؟ مز یعنی ما، گاه، گاه یعنی زهدان، یعنی نه، مزگا یعنی زهدان ما یا حلال ما. و حلال ما در فرهنگ ایران باستان اصل آفریننده و زاینده کیهان شمرده می شده است. این است که در شاهنامه یا در آثار دیگر می بینیم که انسان به صورت سرویس که بالایش حلال ما هست، یعنی خردش حلال ما هست، یعنی اصل زاینده کیهانی است. حالا این ما باید پیوندها را طوری که اونها در این صورتها می اندیشیدن بفهمیم، باید این صورت اندیشی اونها را یاد بگیریم و از در تا وقتی که این صورت اندیشی آنها رو ندانیم خیال میکنیم اینها یه تشبیهات کودکانه هست، ولی وقتی که بدانیم که آنها در صورت ها می اندیشیدن، اون وقتی میبینیم چه معانی عمیقی به این صورت ها میدادن. بهمن یا هومن که اصل آبستنی باشد، یعنی اصل در اصل مینوی در مینو باشد، همین تبدیل میشده است به همین ماه. این نخستین پیدایش از ماه بوده است، چیزی دیدنی ولی ناگرفتنی، خودش نه دیدنی و نه گرفتنی بوده است، نه دست قابل دستیابی بوده است نه قابل دیدن. از بهمن ناپیدا ماه پیداش میافته است. این است که اول واژه که این بر این هنوز دلالت میکند فلان و بهمان است، یک چیز مجهول و نامعلوم رو میگن بهمن، که همین بهمن بوده است. این برای خاطر اینکه بهمن یک چیز مجهول و مبهم بوده است. این است که وقتی زردشتی ها یک نفر میمرد که پدر و مادرش را نمیشناختن، از یک شهر آمده بود و غریب بود و میخواستن براش وقتی مرده بود نیایش بکنن، او را به نام بهمن، پسر بهمن مینامیدن، یعنی گمنام، پسر گمنام. حالا این بهمن که مینوی مینو یا ارکه جهان و هر انسانی است، اصل آبستنی است. هر چیزی در دنیا آبستن است، هر جانی آبستن به نیروی آفرینندگی خودش. به آبستن در کردی میگن دوگیان، دوگیان یعنی دو جانه، جانی که جان دیگر در خود دارد، جانی که اصل آفریننده خودش را در خودش دارد. این مفهومی است که از بهمن فهمیده بشود. از این رو عدد دو اینقدر اهمیت داشته است. هر جانی در خودش اصل زایندگی و آفرینندگی را دارد. هر جانی، هر انسانی خودش اصالت دارد. وقتی هر کسی اصل آفرینندگی را در خودش دارد، اون موقع اصیل است، اصالت از اینجا میاد. وقتی خلیفه است، وقتی نماینده است، اصالت ندارد. این است که انسان ایرانی به واسطه این داشتن بهمن در خودش اصیل بود، اصالت انسانی، اصالت داشت، یعنی نیروی آفریننده و ابتکار و مبتدع را در خودش داشت. این اندیشه به کلی با یک اله خالق فرق دارد. این اساسا در همون نقطه اول این اصل اصالت را از انسان میگیرد، برای خاطر اینه که انسان آفریننده نیست، آفریننده قانون نیست، آفریننده حکومت نیست، آفریننده نظام نیست، آفریننده اندیشه ها نیست. در هر انسانی این بهمن بونه است، بونه هر انسانی همین بهمن است. این ارکه بونه هر انسانی است. ارکه نام های دیگر هم دارد، یکی مینوی خرد، یکی خرد سامانده است. بن هر انسانی ارکه یا خرد سامانده است. حالا این واژه رو ما کم به کار میبریم و بایستی بیشتر به کار ببریم، چون که سامان معنای حکومت دارد. خرد سامانده یعنی خردی که حکومت ایجاد میکند، حکومت میآفریند. خردی که سامان میدهد، این خرد یک ویژگی دیگری هم دارد، چون که بهمن اصل ضد خشم است، اصل ضد قهر و تجاوز و خشونت است. این است که این مفهوم از کجا آمده است. این مفهوم خرد سامانده، سامان در مخزن العدویه میتوانید ببینید معنای نی داشته است. مدیریت در فرهنگ ایران نیدن گفته میشد، یعنی با نی، با نوای نی مردم را راهبری کردن. یعنی بایستی با قوانین، با شیوه هایی که کشش داشته باشد مردم را راهبری کرد، اگر نه هیچ نوع زور و فشار و تهدیدی نبایستی برای جهان آرایی که معنای واقعی سیاست هست به کار برد. حالا بهمن بن خردی است که سرچشمه قانونگذاری و ارزشگذاری و حکومت آفرینی است. این است که بار بود لحن روز دویم هر ماهی را که روز بهمن است، روز دوم هر ماهی این همانی با بهمن دارد، این روز را آیین جمشید می‌خوانند. به این وسیله یکی از مهمترین ویژگی‌های بهمن در رابطه با جمشید برای ما باقی مانده است. به عبارت دیگر بهمن آیین دین جمشید است. به عبارت دیگر این جمشید نخستین انسان بوده است. یعنی فطرت هر انسانی بهمن است. دین هر انسانی این نیروی آفریننده، این خرد آفریننده در اوست. به عبارت دیگر بهمن سرچشمه این خرد سامونه، این خرد قانونساز، این خرد نظام آفرین، این خرد حکومت ساز است. این واژه را، اون چیزی را که در اروپا آنارشی میگویم، یعنی بدون حکومت، چون که معنای دقیق آرکه را نمیدانستن، یعنی هر کسی بر پایه ابتکار خودش حکومت میسازد، این در اذهان مردم معنای منفی دارد ولی اساسا معنای مثبت دارد. آنارشی، آنارشی هر دو مرد نیست، آنارشی پیدا سامان دادن اجتماع به وسیله خود اجتماع است. این رو در فرهنگ ایران ارکه می گفتن. خرد سامانده یا بهمن نیاز به یک مرجعیت خارجی ندارد، نیاز به یک رسول و نبی و مظهر الهی ندارد تا قانون بسازد، تا بعد خلیفه و امام بکند، نیاز به حجت الهی ندارد، نیاز به قرآن و تورات و انجیل ندارد. پس جمشید که بن همه انسان ها در فرهنگ زن خدایی، در فرهنگ سیمرغی، جمشید بن هر انسان است. هر انسانی جمشید است. پس جمشید یا انسان دارای چنین خرد بهمنی، خرد به اندیش، خرد سامانده است. خرد به اندیش یعنی خردی که خودش نو می اندیشد، خردی که خودش مبدع است. این بهمن ویژگی های مهم دیگری دارد. باید در نظر داشت که این تصویر بهمن تصویر بنیادی فرهنگ ایران از بهمن بوده است. روایت زردشتی ها از بهمن چیز دیگری است که درباره تفاوت این دو ما یک بار بحث خواهیم کرد. این بهمن در فرهنگ زن نه تنها فرهنگ زن خدایی بلکه در الهیات زردشتی هم اصل ضد خش میماند. یعنی چی؟ یعنی اصل ضد هر قهری و فرقاشگری و خشونتی. بهمن که اساس حکومت هست، خردی است که هیچگاه به اعمال و به اعمال قهر و زور نمی اندیشد. این معنای این است. یعنی خردی است که به زور، به پرخاشگری، به قهر متوسل نمی شود در حکومت رانی. اصل ضد قتل و آزار جان است، یک به طور مطلق استثناء ندارد. اساسا واژه سامان چنان که گفتیم به معنای نی است. سامان دادن یعنی با نواختن نی، با کشش موسیقی همه را اداره کردن. اصلا بهمن خدای خنده است. در نظم دادن بهمن نام دیگری هم دارد که گوهر او را پدیدار می سازد. مردم او را بزمونه می خواندند. هزارها مردم او را بزمونه می خواندند. بهمن یعنی چی؟ یک معناش این است یعنی مونه یعنی اصل، یعنی اصل بزم است. بزم یعنی چی؟ اصل خنده و موسیقی و همپرسی در انجمن هست. این بود که هخامنشی ها در مشورت در رایزنی با هم همیشه می نوشیدن و با هم مشورت می کردن که در راستی صورت بگیرد و پس از اینی که با هم در این انجمن همپرسی می کردن در بزم، وقتی که به هوشیاری می آمدن روز بعدش تصمیم می گرفتن. وقتی که مسئله در رایزنی روشن شد روز بعدش تصمیم می‌گرفتن. این است که این ویژگی‌های سگانه که ما از بهمن شمردیم اینها کفایت می‌کنند که ما بشناسیم که خرد بهندیش بهمنی چیست که بون هر انسانی است که نخستین بار در جمشید چهره به خود گرفته است. حالا این اندیشه بزرگ بهمنی اندیشیدن، خرد بهمنی داشتن، در آغاز شاهنامه در گفتار در آفرینش مردم ناگهان مانند شهابی می درخشد و سپس در داستان جمشید واقعیت می آورد. در این آفرینش مردم در شاهنامه می آید چو زین بگذری، یعنی از این پیدایش جهان، یکی از دیگری پدیدار می شود. پیدایش به این معناست. واژه را مخلوط با خلقت نکنید. خلقت مفهوم دیگری است. این با امر خلق می شود. پیدایش یکی از دیگری بر می آید، زاده می شود. این مفهوم آغاز شاهنامه با پیدایش شروع می شود. چو زین بگذری مردم آمد پدید. شد این بندها را سراسر کلید. کلید همه بندها شد. انسان آمد با خردش کلید همه بندها شد. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار و خوب و خرد کاربند. با خرد کاربند، خرد تجربی، خرد آزماینده. پس از پیدایش همه چیز که همه چیزها، آنگاه مردم یعنی انسان پیدایش می‌یابد و این انسان است که کلید سراسر بندهای آفرینش است. این کلید را خیلی ها خیال میکنن از یک واژه یونانی آمده است. این کلید از کالیدن آمده است و این را به آسانی میتوان در از ویسورامین از جاهای مختلف گواه آورد نشان داد. این کلید به معنای کالیدن به معنای عشق ورزیست. کلید به معنای این است که با عشق ورزی بندهای دنیا را کسی باز بکنه، نه با زور، نه با حیله، نه با غلبه کردن بر طبیعت. گفتگوی گسترده از این که خرد کاربند انسان کلید سراسر بندهاست بر ضد اسلام و بر ضد الهیات زردشتی است که این مفهوم را بعداً نسخ کردند. سپس در داستان جمشید میبینیم که از این که رد شد میبینیم که چنین خردی در کار است. فردوسی بیشتر از این نمیتوانست به چنین خردی اشاره کند، چون چنین مفهومی از خرد بر ضد قرآن است. اون وقت اصلا قرآن با چنین خردی باطل میشود. این خرد جمشیدی است که شهر بهشتیش را میسازد و مدنیت را به وجود میآورد. در فرهنگ ایران مدنیت با جمشید به وجود میاد. این شهر را ور جمشید یا جمکرد مینامیم. ور یک معناش یعنی زهدان، ولی معمولا مینویسن قار و زهدان و اینها یک مفهوم بوده است. یعنی ور جمشید یا جمکرد این شهری بوده است که بر حتی شهر بردنه که امروز بردن شده است معنای زهدان دارد. در زهدان همه جانها مقدس بودند، پناهگاه همه جانها بودند. این است که مفهوم شرع بنا شده بود، مفهوم بدنیت، بر مقدس بودن جان در شهر. جای مدنیت است که جان مقدس باشه. حالا جمشید چه کار میکند؟ چنین سال 300 همی رفت کار، ندیدم مرگ اندر آن روزگار. ز رنج و ز بدشون، یعنی از بدیشون، نبود آگهی. میان بسته دیوان به سان رهی، به فرمانش مردم نهاده دو گوش. ز رامش جهان بود پر آواز نوش. و این خرد است که از دهان جمشید میگوید: جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. این شعار، این گوهر چنین خردی است که میگوید جهان را به خوبی من آراستم. به سیاست در فرهنگ ایران جهان آرایی، کشور آرایی میگوید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. اینجا انسان جمشیدی صحبت میکنه. چنین خردی که گیتی را اون چنان میسازد که او میخواهد و کلید همه بندها و مشکلات را دارد، خرد بسیار خطرناکی است برای همه قدرت ها، چه دینی چه سیاسی. چنین خردی، یعنی قبول چنین خردی در انسان ها بسیار خطرناک است. به ویژه وقتی که کش کنیم که این جمشید یکی از شاهان بزرگ افسانه ای نبوده است، بلکه تصویر نخستین انسان در فرهنگ زن خدایی ایران یا در فرهنگ اصیل ایران بوده است. آنگاه خطر وجود چنین خردی بسیار چسبیر می گردن. چرا؟ چون وقتی جمشید بن همه انسان ها و بیان فطرت همه انسان ها، آنگاه همه انسان ها دارای چنین خردی هستند. با تصویر چنین انسانی است که هم میترایان و هم موبدان زرتشتی صده ها و هزاره ها به سختی جنگیدن و آن را سرکوب کردن و آن را تحریف و مغز ساختن. پس ما برای شناختن فرهنگ اصیل ایران خود باید این تحریفات و مغز سازی ها را که برای سرکوبی و خفقان موبدان در 400 سال حکومت ساسانی جعل کردن نه تنها بشناسیم، بلکه با آنها پیکار کنیم و این مسخ‌سازی ها را از هم پاره کنیم تا راه به شناخت فرهنگ اصیل خود را پیدا کنیم، تا به شناخت خودمان برسیم. چون این فرهنگ زائیده از گوهر خود ما بوده است. اندیشمندان و هنرمندان و نقاشان و تئاتر نویسان و چام سرایان برای آفرینش آثار بزرگ و جاوید نیاز به دستیابی به این فرهنگ اصیل ایران دارند. با تقلید از غرب نوآفرین نمی‌شوند تا اینکه آنان این فرهنگ را از نو تجربه نکنند و در آثار خود باز نیافرینند. این فرهنگ را در ملت بسیج نخواهند ساخت. این وارد کردن پست مدرنیسم و اینها مردم را از سر فرشگرد نمی‌کند، زنده نمی‌کند، از سر نوجایی ایجاد نمی کنند. مردم در یونان صده ها پرومتئوس را تابی به زئوس می شمردن، یعنی ارزش منفی می دادن. و مسیحیت در اروپا بیش از 1600 سال او را دوست پدر آسمانی می شمرد، چون بر ضد زئوس طغیان کرده بود. می گفتن چون این یاقی بر ضد زئوس است، پس بهترین دوست پدر آسمانیش، چون که میخواست زئوس را، خدای پیشین را بیاندازد و خدای تازه را وارد کند. این بود که ناگهانی در اروپا چند نفر از متفکرین و شعرا متوجه پدیده پرومتئوس شدند و تصویر و این پرومتئوس منمایه تصویر انسانی شد که امروز غرب رو ساخته است. با طغیان بر ضد برترین اله، بر ضد زئوس، پرومتئوس حاضر است به معرفت مدنیت برسد. این کشف سبب آن شد که فرهنگ امروزی غرب تصویر انسان را بر تصویر همین پرومتئوس بازسازی کرد. تمام قوانین اساسی غرب بر این تصویر بنا شد، ساخته شدند. اکنون بر ماست که فرهنگ نوین خود را با تصویر انسانی بگذارید که از تصویر اصیل جمشید سرچشمه میگیرد. در این که بخش پایانی داستان جمشید در شاهنامه دستساز و مجعول موبدان زردشتی است، از داستان جمشید که در وندیداد باقی مانده است روشن میگرد. در وندیداد داستان از جمشید هست که متنش طبق نظریه همه ایران شناسان فوق العاده قدیمی است، شاید از آثار خود زردوش بسیار قدیمی تر باشد. در این داستان میبینیم که جمشید شهر جاویدی میسازد که حتی زردوشت و پسرش در آن برای جاودان نقش رئیس روحانی یا رد را خواهند داشت و هیچ خبر از مطرودیتش، منی کردنش نیست. و در خود اوستا هیچ وقت نمیاد که جمشید منی کرد، بلکه در اونجا هم که دستکاری شده است میگوین دروغ زد. این دروغ یعنی آزردن، دروغ معنای امروز را ندارد، دروغ یعنی آزردن، یعنی جان را آزرد. ولی جمشید جان را میپرورد. به رغم دستکاری موبدان که چنین مقامی را در این روایت به زردوست و پسرش در شهر جمشید میدهند، این نشان میدهد که اون چیزی که در شاهنامه از جمشید آمده است این روایت بسیار متأخر و دستساز موبدان است. جمشید نه به قول شاهنامه در این روایت جمشید نه با قول شاهنامه ادعای خدایی میکنه تا مردم را مجبور به قبول خداییش بکنه و نه از شهرش ترک میشه و نه از ضحاک دو نیمه اره میشه، اره به دو نیمه شقه میشه. جمشید برای موبدان برای خاطر اینه که اصالت داشت، اصالت بهشت‌سازی داشت، مسئله بسیار بزرگی بود، چون تصویر انسانی بود که به کل با تصویری که آنها از انسان میکشتن فرق داشت. این بود که این موبدان هزارها کوشیدن این تصویر بزرگ انسان را که فرهنگ ایران آفریده بود مسخ و تحریف کنن، چون با چنین تصویری از انسان نمیشد حکومت دینی به مدلی که آنها در دوره ساسانیان ساختن ساخت و نمیشد دستگاه مقتدر موبدی را ساخت که سپس ارثش به آخوندهای امروزی ما رسید و نمیشد واسطه میان خدا و انسان فراهم آورد. و درست همین تصویر انسان و خرد اوست که فرهنگ ایران را از نو خواهد آفرید، همانسان که پرومتئوس یونانی در روان غربی ها حلول کرد تا مدنیت غرب را به وجود آوردند، همانسان جمشید در روان ایرانیان از نو زنده خواهد شد. این بازگشت جمشید در رستاخیز تا فرهنگ ایران را به وجود آورد، تا اثر خرد، تا اثر چنین انسانی بگوید ندید از هنر بر خرد بسته چیز. هیچ چیزی بر خرد بسته نیست، خرد همه چیزها را میگوشاید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. این خرد جمشیدی است. چنان جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. دوستان اندکی استراحت میکنیم تا با بقیه سخن را دنبال میکنیم.